منظر بودن به استقبال می اومدن و شادباش می گفتن. در هلهله زیبای در اون معبد صورت می گرفت، رقص و پایکوبی غوغا می کرد. دور این مجمعه هایی که روی سر افراد بود و برای هنابندان وارد شده بودن، یک غلغله عجیبی می شد، چوب بازی می شد، یزله گرفته می شد و شادی های مختلفی اصلا اون محل با یک صدای خاص و غناش خاصی بود. یه چیزی که تقریبا از هیچ خاطره معب نمیشه و همیشه تا 3-4 روز بعد حرف از اون مراسم و اون شلوخی و اون زیبایی کار زده میشد. ولی به هر حال میرفتن و مینشستن توی حجره، اونجا شلوغ میشد، خانم ها معمولا مینشستن پای داماد و عروس حنا میبستن. حنا حنا میبنده، جماد حنا میبنده، عروس حنا میبنده، اگر حنا نباشه دل به خدا میبنده. خلاصه این هم آهنگی بود که برای عروس داماد خونده میشد. البته آهنگ زیاده، من زمانشو کم میبینم که بخوام صحبت بکنم. و اون شب روی سر داماد عروس نخل و نبات میریختن، در هنگام هنابندان پول میریختن، سکه‌های پول میریختن روی سرشون و شادی غیر تصوری اونجا ایجاد میشد. در منظر شلوغی خاصی داشت. هنابندان مراسم تمام میشه و فردای اون روز آرایشگاه و اینا دارن که حالا من اون بخش عروس رو میذارم کنار، میام سراغ داماد، میام زمان خیلی کمه. در اونجا داماد را روی جوان مینشوندن. جوان یک به اسم آون بزرگی است که از چوب ساخته میشد و معمولا توی جوان گندم میکوبیدن و گردگیری میکردن. داماد را روی جوان مینشوندن، دورورش با نی و انبان شروع میکردن به زدن و تماشاگران و جوانایی که رفیقش بودن دورش شروع میکردن هل هل کردن و یزده کردن و از اونجا آرشگر هم شروع میکرد به کوتاه کردن موی داماد و به سر سامان رساندن وزارزاری داماد که ملت هم شروع میکردن رقص کردن و دورش دست میزدن و میچرخیدن. سرتراشون سر دوماد به تراش، هرچه میتونی تو امروز بگو، شیر دوماد من امروز نشست. سرتراشون سر دوماد به تراش. ولی به هر حال بعد از این مسئله داماد میبردن برای حمام. داماد با اسبی سوار میکردن و یکی بند اسب افسار اسب رو دست میگرفت، نیزن دنبالش شروع میکرد بزدن، زنده باد زنده باد زنده و پاینده باد، و میخوندن و میرفتن به طرف یه چایی که اونجا سر چا یه دیواره ای از پارچه میساختن. داماد میرفت داخل اون دیواره ی پارچه ای به صورت پنهان میستاد، البته گردنش بالا پیدا بود و همونجا از سطلی که آب داخل یا بشکه که آب داخلش بود شروع میکرد روی خودش رفتن و ولی کلبه ای تو شب و یزله ادامه داشت. داماد حمام میکرد، لباس عوض میکرد، میومد سوار اسب میشد، روی اسب مینشست و حرکتش میدادن به طرف یک به شما که عرض کنه امامزاده یا بقعی که در نزدیکشون بود یا نزدیکترین بقعه، اونجا میبردن و دور اون توافش میدادن و بعد بر میگشت. همه جور باز نیزن و یزده خان دنبالش بودن. از اونجا وقتی که می اومد، خب توی مسیر تو نیمه راه عروس هم با اسب دیگه و خانواده عروس همراه بودن و به پیشواز می اومدن. اسب دوماد و اسب عروس با هم کنار می اومدن و ایستادن و حرکت میکردن و خانواده عروس و داماد در دنبال اونها حرکت میکردن. ما محله عروسیم، 150 سواریم، لیره میگذاریم به خاطر عروسمون دوماد دوست میداریم. ما محله دومادیم، 170 سواریم، لیره میگذاریم به خاطر دومادمون عروس دوست میداریم. و همه جور می زدن و می اومدن تا به نزدیکی خانه عروس که می رسیدن داماد در کنار عروس می استاد، وعده عروسی رو می گرفت و حرکت می کرد به طرف خونه داماد و عروس هم می رفت به طرف خونه خودش. این جریان با زدن نیو به شما که ارز کنم نغاره و این صحبت ها شب تا نیمه های شب در نامه بود و فردا شب مجددن اون مراحل مختلف دیگه که عشق بندان و هجده روان بود صورت میگرد
که اینطور که اینطور
شروع میکردن مجددن آقد میومد، شروع میکرد به خوندن خطبه های عقد و عروسی رو و عقد رو میخوند و بعد از عقد دیگه عروس رو بر میداشتن میبردن خونه و نصف شب داماد مجددن تو بعد از عروسی خودش یعنی بعد از شبی که جشن بود بلند میشد با یک گروهی باز مجددن با همون عرض حرکت میکرد میرفت خونه عروس و عروس رو با عرض حرکت میدادید بار دو تایی روی عرض مینشستن و برمیگشتن به طرف خونه و همینجوری از لحم راشون بود. باز اونجا که به حساب هجده روان بود تا چندین ساعت مینشستن و برنامه داشتن و خانواده عروس خانواده داماد شروع میکردن به جشن سرور گرفتن و نهایتا شب عروسی به پایان میرسید. انشاءالله که همه عزیزان شاداب و دلخوش باشد و انشاءالله در کشور ما همیشه عشق و عروسی و شادی و سربلندی باشد.
انشالله امیدواریم که همینطور باشه. خیلی ممنون و متشکر از شما جناب حسین نوری فیروزی استاد بزرگوارم که از آیین‌های مرتبط با مراسم ازدواج در استان بوشهر صحبت کردید امشب در برنامه شب‌های ایران. خیلی ممنون از شما جناب نوذری عزیز و همینطور شنوندگان این برنامه، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنونم از محمود مهیمنی عزیزم، من هم از شما سپاسگزارم و هم از برادر عزیز و استاد گرانقدر جناب حسین نوری فیروزی. ادیب دشتستانی توی کتاب زیر چاپ خودش با نام منطقی باش صفحه 114 پاراگراف دوم حکایت میکنه که روزی مردی از دوستش پرسید آیا تا به حال به فکر ازدواج افتاده ای؟ آن دوست در جوابش گفت بله، زمانی که جوان بودم به فکر ازدواج افتادم. مرد دوباره پرسید خب چه شد؟ دوست جواب داد بر الاغم سوار شده و به شهر اول سفر کردم. در آنجا با بانوی آشنا شدم که بسیار زیبا بود ولی من او را نخواستم چون از هوش و ذکاوت او را خالی دیدم. به شهر دوم رفتم، بانوی دیدم بسیار تیز هوش و دانا ولی من او را هم نخواستم چون از نگاه من زیبا نبود. به ناچار به شهر سوم رفتم و با بانوی آشنا شدم که هم بسیار زیبا، بسیار دانا و خردمند و تیز هوش بود، اما با او هم ازدواج نکردم. مرد کنجکاوانه پرسید خب چرا؟ دوست گفت برای اینکه او خودش هم به دنبال چیزی میگشت که من میگشتم. خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه. خانم فاطمه محمدی از خرم‌آباد پیامکشون رو پیدا کردم، سال روز ازدواج حضرت علی و بی بی فاطمه سلام الله علیها رو تبریک گفتن و برای همه جوانها آرزوی خوشبختی کردن. به به نه همبان شروع شد اما برنامه ما در همین جا به پایان رسید. خیلی خیلی خوش گذشت در کنار شما عزیزان، با پیامکاتون با تلفن‌هاتون بهترین ها رو از خدا براتون آرزو میکنم. حالا تا برنامه بعدی میسپارمتون به خداوند بزرگ و منان. تندرست باشید، خدا نگهدار.
var irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM modunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz
Möhtərəm eşidənlərimizi Ərdəbil radiosundan pəxş vahidindən salamlıyıq və xoşalıq ki, xidmət üzlüyüq bu şəbəkədən müxtəlif bərnamələr huzurunuza təqdim olacaq. Bərnamı ki, eşitdik bu həm Şafa İrəmicə bərnaməsidir, zində halda bu şəhər mərkəzindən bütün İranımıza pay verildi və ümidvaruq ki, idamədə də bizdən həmrah olasız bir bərnamə ki, hər gün Belə bir saatdə huzurunuza təqdim olayım. Çətəbə şəhəm olmalı bərnamədi. Bu bərnamədə işitməli bir bərnamədi. Pişinə diləyəm ki, hətmən eşidə. Siz məmnunam, həmrəhlıqızdan.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام بر شما شیفتگان وادی ادب دیشب در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی نویسنده نامدار روس با ترجمه رضا عقیلی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پولیکوشکا مردی بود که 5 فرزند داشت و برده زن مالکی بود او قبلا شاگرد یک میراخور بود پس از تبعید میراخور به سبب سرقت به کارهای مختلفی پرداخت اما او نیز چون استادش مدام دست به دزدی میزد بالاخره لو رفت و او را کتک سیری زدند. چند بار دیگر هم او را به جرم دزدی گرفتند. آخرین بار خانم ارباب نصیحتش کرد و او گریان قول داد که دیگر هیچگاه دست به دزدی نمی زند. از طرفی او را در روستا دامپزشکی ماهر می دانستند. ولی کسی نمی دانست که کی او این فن را آموخته. روستایان به او اعتماد داشتند. و چهارپایان خود را برای معالجه نزد او می آوردند و حتی اگر حیوانشان می مرد باز پولیکوشکا را مقصر نمی دانستند. در همین زمان فرمان سربازگیری به روستا رسید. 3 نفر را می بایست معرفی می کردند. نفر اول و دوم را راحت انتخاب کردند اما روی نفر سوم توافق نشد. مباشر ارباب معتقد بود که نفر سوم می بایست پولیکوشکا باشد. ادهی می گفتند یکی از 3 پسر خانواده دوتلوف باید برود. خانم ارباب از زمانی که پولیکوشکا قول داده بود مرتکب کار خلاف نشود به او علاقمند شده بود و مخالف فرستادنش به سربازی بود. از طرفی هم نمی خواست یکی از افراد خانواده دوتلوف را ببرند. راه سوم این بود که او 300 روبل می داد و عوض می خرید. اما این گزینه اصلا به ذهن او خطور نمی کرد. مستخدمه ارباب آمد و گفت که افراد اتحادیه رؤسای کشاورزان منتظرند تا نفر سوم معرفی شود. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌کنیم. آن شب یکی از شبهای تاریک و سرد ماه اکتبر بود. در همان ساعت که رؤسای خانواده کشاورزان جمع شده بودند تا مشمولین خدمت سربازی را تعیین کنند، جلوی دفتر مباشر ازدحام غریبی بود. از آن سو پلیکوشکا پایین تخت خواب نزدیک میز نشسته و کورکورانه مشغول ترکیب داروها با یکدیگر بود. بچه‌ها در این موقع خواب بودند. دو نفرشان بالای بخاری، دو نفرشان روی تخت خواب و طفل شیرخواره هم در گهواره بود. در کنار گهواره آکولینا با دوک نخریسی نشسته بود. چند نفر از روشنفکران پلیکوشکا را دامپزشکی جاهل و ناآگاه می‌دانستند. عده دیگری که زیادتر بودند او را آدم بدی می شناختند، ولی معتقد بودند در کار خود تبحر دارد و ماهر است. دید زنش آکولینا چیز دیگری بود. او با اینکه دائم به شوهرش ناسزا می گفت و گاه او را کتک می زد، ولی شوهرش در نظر او بهترین دامپزشک و اولین شخصیت مهم جهان بود. پلیکوشکا در ترکیبی که می ساخت مشتی ادویه نامعلوم ریخت. او ترازو به کار نمی برد و از آلمان‌ها که ترازو به کار می بردند با تحقیر حرف می زد. او یک مشت دارو برداشت و آن را تخمین زد، ولی مقدار آن به نظرش کافی نرسید. لذا یک مرتبه 10 برابر بران افزود و با خود چنین گفت: همش را که بریزم حتما نتیجه بهتر می شه. آکولینا به او نگریست و زیر لب زمزمه کرد: چه مهارتی؟ او این کارا را از کجا یاد می گیره؟ و باز مشغول نخریسی شد. کاغذ محتوی دارو بر زمین افتاد و زیر میز رفت. آکولینا آن را دید و با فریاد به دخترش گفت: آنیوتکا، فوراً اون بسته ای رو که از دست پدرت افتاد بردار. آنیوتکا پاهای ظریفش را از زیر لحاف بیرون آورد و مثل گربه کوچکی با مهارت به زیر میز لغزید و کاغذ را برداشت و گفت: بابا جون بگیر. و باز سر جایش برگشت. خواهر کوچکش با صدای خواب‌آلود نالید: چرا منو هول میدی؟ مادرش گردید: ساکت. هر دو کودک سر زیر لحاف بردند و کس کردند. پلیکوشکا گفت: بابت این دارو فقط 3 روبل به من میدن، در صورتی که من با اون اسبشون رو معالجه میکنم. راستی آکولینا، برو کمی توتون از نیکیتا برام بگیر، فردا بهش پس میدم. آکولینا دوک نخریسی را همانجا گذاشت و یک راست از در بیرون رفت. پلیکوشکا در گنجه را باز کرد و بطری دارو را در آن نهاد و یک بطری 1 لیتری از آنجا برداشت و به دهان برد. بطری خالی بود. چهرش عبوس و اوقاتش تلخ شد. ولی وقتی زنش توتون را آورد، پیپش را چاخ کرد و روی تخت خواب مشغول کشیدن شد. صورتش برق رضایت و غرور می زد. برق رضایت مردی که کار روزانهش پایان یافته است. ناگهان در اتاق که فقط به 1 لولابند بود باز شد و دخترکی وارد شد. او از بالا آمده بود و حتما راه‌ها را دوان دوان طی کرده بود. منظور از کلمه بالا همان خانه ارباب است. حتی اگر این منزل نسبت به محلی پایین‌تر قرار گرفته باشد، باز هم کلمه بالا درباره آن به کار می‌رود. دخترک خدمتکار همیشه به سرعت گلوله می‌دوید و موقع دویدن دستایش رو خم نمی کرد، بلکه مانند 2 لنگر ساعت نه به طرف این بلکه به جلو حرکت می داد. گونهایش همواره سرختر از لبانش بود و زبانش کمتر از پایش فرز و چابک نبود. دخترک خود را به داخل کلبه انداخت و در حالی که به بخاری تکیه داده بود، معلوم نبود چرا روی پایش تاب می خورد. لحظه بعد مانند کسی که تصمیم گرفته باشد مقطب و بریده بریده حرف بزند، یعنی در هر نفس بیش از دو سه کلمه حرف نزند، نفس زنان چنین گفت: خانم اربا، به پلی‌کشک‌ها دستور داده به سرعت بالا بره. آنگاه مکسی کرد تا نفس تازه کند. مباشر پیش خانم ارباب بود و درباره سربازگیری حرف می زدن. بعدم اسم پلی‌کشک‌ها را به میون آوردن. خانم ارباب هم دستور داده پلی‌کشک‌ها سریع خدمت ایشون بره. در اینجا باز نفس تازه کرد و باز تکرار کرد: خانم ارباب دستور داده پلی‌کشک‌ها فوری خدمت ایشون بره. خدمتکار نگاهی زیر چشمی به پلی‌کشک‌ها، آکولینا و بچه‌ها که سر از زیر لحاف درآورده بودند انداخت. سپس پوست گردویی را که سر بخاری بود برداشت و آن را روی آنیوتکا انداخت. پس از اینکه جمله باید همین حالا خدمت ایشون برید را تکرار کرد، مثل گردباد خود را به خارج از اتاق انداخت و لنگرهایش با سرعت معمولی شروع به نوسان کردند. آکولینا از جا برخاست و کفش‌های شوهرش را که پاره بود و وضع ناجوری داشت به او داد. بعد پیراهنی را که بالای بخاری بود برداشت و بیان که به آن نگاه کند به طرف پلی‌کشک‌ها دراز کرد و گفت: پلی‌کشک‌ها، نمی‌خوای پیرهنت را عوض کنی؟ پلی‌کشک‌ها پاسخ داد: نه. در تمام مدتی که او مشغول پوشیدن لباس بود، آکولینا حتی یک بار هم به او نگاه نکرد. رنگ از چهره پلی‌کشک‌ها پریده بود. فک بالایش می‌لرزید و چشمانش حالت تسلیم و غم‌انگیزی که مختص افراد مهربان، ضعیف و خطاکار است پیدا کرده بود. پس از اینکه موهایش را شانه زد، موقع خروج از خانه زنش او را نگاه داشت و انتهای پیراهنش را که از شلوار بیرون زده بود مرتب کرد و کلاه را بر سرش گذاشت. زن نجار که همسایه آنها بود از پشت تیغه فریاد کشید: پلی‌کشک‌ها، چه خبر شده؟ خانم ارباب احضارتون کرده؟ زن نجار همان روز صبح سر یک کوزه آب ژاول که بچه‌های پلی‌کشک‌ها برگردانده بودند با آکولینا داد و فریاد کرده بود. و چون این لحظه می‌دید که پلی‌کشک‌ها را خانم ارباب احضار کرده، دلش خنک شده بود. این احضار نمی‌بایست خبر خوشی در پی داشته باشد. به علاوه او زنی مکار و مهیل و در عین حال با سیاست بود و مثل مار نیش می‌زد. هیچ کس مثل او مهارت نداشت که با یک کلمه قلب طرف را جریه دار کند. او باز با طعنه گفت: حتما میخوان شما را برای خرید چیزی به شهر بفرستن. فکر میکنم چون برای این کار به مردی مورد اعتماد نیازمند بودن، شما را انتخاب کردن. بنابراین برای منم نیم کیلو چای بخرید. آکولینا جلو اشکایش را گرفت. لبانش از بغض متشنج شد و خواست با دست خود گیسوان زن گستاخ نجار را بکند، ولی نگاهش به بچه ها افتاد. از مغزش گذشت شاید بچه هایش یتیم و خود او بیوه یک سرباز بشود. لذا در این موقع زن شرور نجار را فراموش کرد و صورتش را میان دست ها پنهان نمود. خود را در بستر انداخت و سرش را در بالش فرو برد. دخترک در حالی که لعاف را از زیر آرنج های مادرش میکشید زیر لب زمزمه کرد: مامان جون، تو که منو له کردی. آکولینا فریاد زد: امیدوارم همه تون جوون مرگ بشید. از بدبختی بود که شما رو زاییدم. و با حقه شدید گریست، در حالی که زن نجار به سبب درگیری آن روز صبح سر آب ژاول از صمیم قلب خوشحال بود. نیم ساعت گذشت. کودک شروع به فریاد زدن کرد. آکولینا برخاست و کمی خوراک به او داد. او دیگر نمی گریست. ولی در حالی که چهره نحیفش را که هنوز از زیبایی بهره داشت روی آرنج تکیه داده و نگاه ثابتش را که هنوز می سوخت به نقطه ای دوخته بود، از خود پرسید که دلیل شوهر کردنش چه بود و چرا دولت این همه سرباز می گیرد. ضمناً با خود می اندیشید که با چه وسیله از در نجار انتقام بگیرد. در این موقع صدای پای شوهرش را شنید. اشکهایش را پاک کرد و از جا برخاست تا او بتواند رد شود. پلیکوشکا با حالتی موقر کلاهش را روی تخت خواب انداخت و روی آن یله داد. خب، بگو ببینم برای چی تو را احضار کرده بودند؟ پلیکوشکا پوزخندی زد و گفت: آها، برای چی؟ آیا اینم پرسش داره؟ بله، پلیکوشکا از همه عقبتره، ولی وقتی کار مهمی در میون باشه به چه کسی باید اون رجوع کرد؟ بله، به پلیکوشکا. آکولینا پرسید: چه کاری؟ پلیکوشکا پیپش رو روشن کرد و توف کرد و بالاخره گفت: باید برم پیش تاجری که خانم دستور داده پولی رو از او بگیرم. آکولینا تأکید کرد: برای دریافت پول؟ پلیکوشکا همانطور که سرش را تکان میداد لبخندی زد و گفت: راستی که خانم ارباب چقدر خوب حرف میزنه. میگفت: پلیکوشکا، قبلا نام تو جز به کسانی برده میشد که مورد اعتماد نبودن، ولی حالا من به تو بیش از دیگران اعتماد دارم. پلیکوشکا این سخنان را با صدای بلند میگفت تا همسایگان بشنوند. گفت: خانم ارباب گفت تو به من قول دادی که خود را اصلاح کنی. این اولین امتحانیه که در مورد اعتماد و اطمینان به من پس میدی. برو پیش اون تاجر و پول رو بگیر و بیار. من در جواب خانم گفتم: خانم، همگی ما غلام حلقه به گوش شماییم. من برای خدمت به شما آمادگی کامل دارم و هیچ یک از اوامر شما را نشنیده نمیگیرم. هر دستوری که شما بفرمایید اجرا خواهم کرد، چون من چاکر و غلام شما هستم. از آن موقع خانم ارباب به من گفت: مقدرات تو بستگی به نحوه انجام این مأموریت داره. میفهمی؟ گفتم: چطور نمیفهمم؟ اگر نزد شما از من بدگویی کردن به دلیل اونه که هیچ کس از تهمت و افترا مسئول نیست. من هرگز به خود اجازه ندادم که قدمی علیه منافع شما بردارم. خلاصه اون که من به قدری خوب حرف زدم که خانم ارباب مثل موم نرم شد و گفت: تو اولین و بهترین غلام خدمتگزار من خواهی بود. لحظه سکوت بین زن و شوهر حاکم شد. باز همان لبخند بر چهره پلیکوشکا نقش بست و گفت: من خوب میدونم که چطور باید با اینجور اشخاص حرف بزنم و با شیرین زبونی اونا رو مثل ابریشم نرم کنم. ناگهان آکولینا پرسید: این پولی که تو باید از تاجر بگیری چقدره؟ پلیکوشکا آرام گفت: 1500 روبل. آکولینا سر تکان داد و گفت: چه وقت حرکت میکنی؟ خانم دستور داده فردا راه بیفتم و گفت هر اسبی رو که دلت میخواد بردار. اول بیا دفتر، بعد به سلامت حرکت کن. آکولینا بلند شد و علامت صلیب کشید. آنگاه با صدای ملایمی که کسی از پشت تیغه نمیشنید، در حالی که آستین پیراهن شوهرش را گرفته بود، گفت: خدا را شکر پلیکوشکا، انشالله خداوند یارت باشه. گوش بده، تو رو به حضرت مسیح سوگند میدم وقتی برای دریافت پول به شهر رفتی به تو التماس میکنم که دنبال میخاری نری. شوهرش جواب داد: یعنی ممکنه با این همه پول به میخاری برم؟ محاله. اما دخترک چقدر قشنگ پیانو میزد. حتما دختر خانم ارباب بود. من صاف و بی حرکت مقابل خانم ایستاده بودم و اون دختر پیانو میزد. پیانوش روح رو به عرش اعلی میبرد. به خودم گفتم: ای کاش منم میتونستم پیانو بزنم. در این صورت حتما به پای او میرسیدم. این چیزا برای من کاری نداره. راستی یک پیرهن تمیز برای فردا آماده کن. سپس زن و شوهر در نهایت آرامش به خواب فرو رفتند. دوستان عزیز، شب شما بخیر، خسته نباشید. از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکرم. پولیکوشکا عنوان رمانی از لئون تولستوی، نویسنده بزرگ روسی، که این هفته تقدیم حضورتون میشه. ضمن اینکه دعوت میکنم شبهای آینده هم ما رو با ادامه باستانی این رمان همراهی کنین، به آگاهی میرسونم که با مراجعه به سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir میتونید برنامه کتاب شب رو در دسترس داشته باشید. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
کتاب شبون مالی برنامه دی عزیز همکلارمز تعمیم واحدینن حضورزا ارائه لدلر و ارزالیم خدمت از چی الان فاصله پخشمز اولادزاف بیر فاصله اینان خدمت از ده اولوم تا گیدخ برنامه لر دوام لدخ. دردم از یار است و درمان نیز هم، دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. این که میگویند آن خوشتر ز هاست، یار ما این دارد و آن نیز هم. یاد باد آن کو به قصد خون ما عهد را بشکست و پیمان نیز هم. دوستان در پرده می گویم سخن، گفته خواهد شد به دستان نیز هم. چون سر آمد دولت شبهای وصل، بگذرد ایام هجران نیز هم. هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیستم. اعتمادی نیست بر کار جان، بلکه بر گردون گردان نیستم. محتسب داند که حافظ عاشق است، واصف ملک سلیمان نیستم.
با 15 لیتر آب میشه یه هفته باغچه رو آبیاری کرد. با 15 لیتر آب میشه 4-5 تا ظرف شست، میشه لباس شست. میشه یه وعده غذا پخت با 15 لیتر آب تقریبا 10 تا فلاسک میشه پر کرد. یه ماشین سواری رو میشه شست با 15 لیتر آب میشه یه حوشه کوچیک رو برای ماهیا پر کرد. با 15 لیتر آب تقریبا 20 بار میشه مسواک زد.
میشه 15 لیتر آب در همین یک دقیقه از دست داد.
چه آرام در خود شکستم، چه دلتنگ تنها نشستم، نشستم به هوای تو من، با تو آرامم پس از این به خدا از بی خبری شکف نکن تنه رنجور از در بدری ای فای دل زار و شکسته من، پر بکشد به هوای تو کی برسد تن خسته من، چه سازد دل تنگ دیدار، چه گویم با عکس دیوار، نشیند به هوای تو دل تا که بازایی گل گم شدم، گریه نکن دل بی تو بس بی خبری شکل نکن تن رنجور از درد دری، گریه نکن دل بی تو بس بی خبری شکل نکن تن رنجور از درد دری ای وای، چه آرام در خود شکستم.
جناب لارمی سرمتلی مخاطبلر لطفاً اردبیل رادیوسونان ادامه برنامه‌لرده همراهلیق بویرون آیشیغندون ولی برنامه‌نین باز پخشینه.
گجنین سسی سهرلی سس، بو سسین ساحلینده بیری منی گوزلی، yelkenlerim dumanlarda açılır ay geceler. Müzik ay ışığında.
Ben seni gördüm ay ışığında, gönlümü verdim ay ışığında. Yine gel bize durak yüze ay ışığında.
بسم الله الرحمن الرحیم. کرانسز محبتین جانلارا یایان، اشکینن انسانلارا یشادان، مهربان اللهان آدینان، سلام. Ay ışığında bərnaməsindən salamlarımızı qəbul eləyin dostlar. Gecəz xeyr olsun inşallah. Bu bərnamə Ərdəbil radiosundan və Radio Nəmadan huzurunuza təqdim olayım. دوستان صبحلری حضرت امام علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیهانن مشترک حیاتلارنن باشلانش گونیدی ازدواج گونلری صبح کی مناسبتی هاموزا تبریک دیوک و بتون عزیز تازه جوانلارمزا کی تازه ازدواج لیفلر یا ازدواج تدارکندیدلر هاموسنا خوشبختلی یارزلیوخ. Bugün yekşənbə tir ayının 20-sidir. Bərnamədə siz əzizlərə müxtəlif bəxşilər nəzərdə almışıq. Ərdəbilli adlım yazıçı Ustad Davud Qəffarzadəqandan danışacaq. Möhtərəm karşınasımızın söhbətlərini eşidəcəksiniz. Musiqi təqdim olacaq, xəbər pəxş olacaq və ayrı bəxşilər. Göylümüz istəyir, sizin də ürək sözlərinizi eşidək. 33-81-9000 nümrəli telefon ixtiyarızdadır və payam nümrəsi də 30452-dir. Ərdəbil ustanından danışanda, söz açanda, məfaxirindən də söz gəlir. Adları bu el və bu diyara iftixar olan şəxsiyyətlər ki, şükür Allaha sayları da azdır. Ərdəbil ustanından, Savalan diyarından qalxıb, məmləkətin ədəb səmasında parlayanların biri Ustad Davud Qəffarzadəqandır. Məmləkətimizin adlım dastan yazanlarından biri. Davud Qəffarzadəqan 1338-ci ilin Mehr ayının 9-unda Ərdəbildə dünyaya gəldi. Təhsilatını Ərdəbildə qutardı və müəllim oldu. Thank you. Gerami dostlar, bərnamənin əvvəl dəqiqələrində vaqıq, 6 dəqiqə ay işığında bərnaməsindən soğuşdurmuşuq və iftiharla inşallah 1 saat müddətində huzurunuzda olacaq. Ümidimiz var siz də bizlə yoldaşlıq eləyəsiniz. Necə ki, müqəddəmədə huzurunuza yetirdim. Bu axşam Ərdəbilli böyük hünərməndilərdən, adlım yazıçılardan biri Cənab-ı Üstad Davud Qəffarzadəqan xüsusunda və holu hoşunda söhbət eləyəcəyik, əsərləri ilə aşina olacaq və bu niyyətə müzahim olmuşuq, lütf eləyib, qəbul eləyiblər, xidmətlərindəyik, cənab ağay Qəmbər Ərəbi bərnaməmizin qonağıdırlar, ağay Ərəbi ədəbiyyat karşınasıdırlar və dərin mütaliələri var huzəyi ədəbiyyatda neçə dönə xidmətlərində olmuşuq və bu axşam da cinə huzurlarındayıq. Ağay Ərəbi, salam arz edirəm xidmətsə.
Salam aleykum, axşamınız xeyir inşallah.
İradətməndə, əhvalınız necədir Ağay Ərəbi?
Qurbanam, çox məmnun.
Yaşayasınız, çox məmnun.
Yorulmayasınız inşallah.
Həmçinin, sağ olasınız. Ağay Ərəbi, bilməyəm bu neçə dəqiqəyi ki soğuşdurduq bərnamə ilə əmrahdınız, eşitdiniz ya yox bu axşam?
Bəli, eşitdim.
Bəli, Ağay Davud Qəffarzadəqan. Ərdəbilli adlım yazıçı, dastan nəvis, bir hünərməndir ki, adı bugün şəhrimizin, ustanımızın mərzlərin aşırıb, hətta İran mərzlərin aşırıb və dünyanın müxtəlif yerlərində tanınmış bir çəhrədi ədəbiyyat hozəsində və baisi fəxri camiyi ədəbi İran və məxsusən Ərdəbildilər. Xidmətinizdə olacaq ki, ağay Qəffarzadəqan xüsusunda olan məlumat ki, cənabınızın xidmətindədir, onları eşidək və bəhrə aparaq.
Xahiş edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Ərz-i salam və ədəb varımdır. Məhzəri tamamı şirəbəndəqan əziz və kiramiyə və həmçinin dəstəndəqanı muhtərəmi Sidayi Mərkəzi dostlarımıza, bir xüsus Həzrəti Aliyə.
Lütfüz var.
Və həmçinin yeri vardı təsliyyət və təziyyət əzirliyəm. Bir münasibət yumi şəhadət Cəvadul Əymə Həzrəti İmam Muhammed Təqi əleyhissalat və səlam yumi şiəyan və həmustanələrimizə və həmşəhrlərimizə.
Bəli.
Çox cayı iftixardı bəndi həqirə ki, bu gecə bir şəxsiyyətdən söhbət olacaq ki, ustanımızdandır, Ərdəbilimizdəndir və Savalan diyarındandır.
Bəli.
Və vaqən Ərdəbil diyarının məfaxirlərindən və ədəbi çəhrələrindən biridir ki, inşallah onun moridində ala mətalib və itilaq ki, varımızdır, məhzəri əziz işidənlərimizə irayə verəcək.
Xidmətinizdir.
Davud Qəffarzadəqan, mütəvəllid 1338 Hicri Şəmsi, Ərdəbil məhəlli Pirzərgərdə.
Bəli.
Dənə xanavadi mütəvəssitdə dünyaya gəlibdi. Məhəlli zindəyisi bir müddət Ərdəbil olubdi və 1367-ci ildən bir yana, yəni 29 yaşından ki, Tehrana köçübdür. Tehranda zindəcəlir, əlanda orada dərhal həyat zindəcəlir. Fəaliyyəti, herfeyisi, müəllim olubdur, dastan nivisdir, müdərris və davəri zəşnəmarihayə ədəbi keşvərimizdir. Səbki nivişdarisi realismidir, bərməbnayı vaqiyyətəyi mühiti və zindəqanidir, müftəni bər naturalizm, yəni təbiətgəraidir.
Bəli.
Cənab ağay Qəffarzadəqanın səbki nivişdarıdır. Təhsilatı fəqdiqlum danışsəradır. Dori ibtidai rahnumayını mədrəsi Ənvəri və Dibac Ərdəbildə, dori əvvəli nəzərini Dəbiristan Səfəvidə oxuyubdur. Sonra danışsərayı müqəddəmatıya varid olubdur. 2 ildən sonra fariğ təhsil olub və mədrəki fəq diplomla bünvan müəllim və amuzgar mədaris ibtidai Ərdəbil və rustahay ətraf Ərdəbildə məşğul tədris olubdur. Bəd 1367-də, yəni 29 yaşında Tehrana intiqal alıbdı və ta zamanı bazınçəsdəyisi, yəni sən 48 sallı geyin kimi, sallı 1386-ci dəftər intişaratı komək amuzuşu, zərəti amuz pəvərişdə məşğul bir kar olubdı. Əlan bazınçəsdəyi amuz pəvərişdi Tehrandadır, həmçinən genə dəftəri intişaratı komək amuzuşu, zərəti amuz pəvərişdə işləyir və sərpərəst projeyi divis cildi zindiginami bozorqan və məfaxir elmi fərhəngi İrandı əlan cənab ağayı Davud Qəfbarzadə qanım.
Bəli. Yaşayasınız.
Bu bioqrafi icmali ki bənzəri əziz eşidənlərimizə vəzdət alıyor.
Yaşayasınız ağay Ərəbi. Biz icazəsinə bərən ki bir müxtəsər tənəffüs fəzası fürsəti açılsın sizə. Məmnunuq bu cami və kamil bioqrafidən ki, ağay Qəffarzadəqandan bizlə paylaşdınız. Bir dənə mahnı amadədir. Həmkarlarımız amadə eləyiblər. Onu birlikdə eşidək. Sonra idamədə yenə də cənabızdan istifadə eləyək və ağay Qəffarzadəqanın yazılarının xüsusiyyətləri, vicəgiləri və qabiliyyətləri holu hoşda danışaq inşallah. Yaşayasız. İnşallah. Əziz dostlar, səndən ayrı unvanlı bir mahnı xidmətinizə təqdim olayı. Səndən ayrını ağay Cəfər Əhmədinin səsi ilə eşidəcəksiniz.
Thank you.
Erdebil Radyosu'ndan zinde ve müstakim surette hizmetinize takdim olan Ay Işığında Bernamesini şiddetsiz. Senden ayrı unvanlı mahne huzurunuza takdim oldu. Ağay Cafer Ahmedi'nin sesiyle sohbetimizi devamlandırıyoruz. Mühterem konağımızın huzurunda Ağay Arabi hizmetlerin diyor ve bu gece Üstad Davud Qaffarzadegan Erdebilli adlım Dastan Nivis ve roman nevis xüsusunda olan söhbətlərlə. Bəzi yazıçılar əlaqə və bacarıqlarına görə xas müxatəflərin sorağına gedirlər. Məsələn, bəzilər uşaqlara yazırlar, nocavanlara yazırlar, bəzilər böyüklərə yazırlar. Üstad Davud Qəffarzadəqanın müxatəbləri həm uşaqlar və nocavanlardırlar, həm böyüklər. Bunların hər sinə müstəqil kitablar və dastanlar yazıblar. Hamısına əsər yaradıblar və calibdir ki, hamısında da müvəffəq karnamələri var. Ağay Ərəbi, təşviz var həmçinan? Yaşıyasız. Ağay Arabi, Ağay Davud Qaffarzadeqanın bir xas vicəgisi budur ki, müxtəlif zəminələr, dastan hozəsində fəaliyyət eləyir, amma dastanda fəqət bir zəmini, məsələn, bir teydad nevisəndələr vardır ki, fəqət uşaqlara yazırlar, fəqət nocavanlara yazırlar. Ya məsələn, fəqət roman yazırlar, bozorqsallar üçün yazırlar, roman yazırlar. Və məsələn, ehyanən niyaz olsa ya bizdən pişnahat olsa uşaqlar üçün bir fəza mümkündür, qalalar. Ağay Qəffarzadəqanın mühüm vicəgilərindən budur ki, uşaqların da aləminə şinaxt və təsəllütləri var. Nocavanlarla, şayət o be vasitə amuş pərvərişdə olan xidmətləri, o dövrəyə ki, xidməti dövlətləri o təşkilat deydi, kilasda olmaqları, uşaqlarla təngatəng irtibatları bəis olub ki, məsələn, nocavanların da aləminə işraf və tanışlıqları var və eləyə biliblər çox ərzişməndi və çox qudrətli əsərlər yazalar uşaqlar üçün və həmçinin böyüklərə yazdıqları dastanlar və romanlar. Cənabınız necə ərziyyab eləyirsiniz bu qabiliyyəti?
Bəli, vaqən çox mətin və varid buyurdunuz ki, biz gələk təvəccüh eləyək ki, cənab Qəffarzadəqan hər nəydən qabaq bir dənə müəllim olubdu.
Bəli.
Yəni, kesvət və xüsusiyyəti müəllimisi vardı və bu kesvət müəllimi də tamamı şive های ارتباطını danışmağı və yazmağı dərvaqə öz zindəsində müxatəbləri ilə təcrübə edibdi.